عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه آب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا میزنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. زهیر باش دلم تا به کربلا برسی، زهیر باش دلم تا به کربلا برسی، به کاروان شهیدان نینوا برسی. امام پیک فرستاده در پیت برخیز، در انتظار جوابت نشسته تا برسی. چه شام باشی و کوفه چه کربلا، ای دل مقیم عشق که باشی به مقتدا برسی. زهیر باش بزن خیمه در جوار امام، که عاشقانه به آن متن ماجرا برسی. مرید حضرت ارباب باش و عاشق باش، که در مقام ارادت به ادعا برسی. تمام خاک جهان کربلاست، پس اشتاب. تمام خاک جهان کربلاست، پس بشتاب. درست در وسط آتش بلا برسی. زهیر باش دلم با یزید نفس به جنگ، زهیر باش دلم با یزید نفس به جنگ، کتاب به اجر شهیدان نینوا برسی انشاءالله. سلام میکنم به همتون، سلام به روی ماهتون، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ششمین روز ماه عزای سید و شهدا رو داریم با هم تجربه میکنیم. انشاءالله از لحظات باقی مانده دهه اول محرم، ماه محرم و صفر، نهایت بهرم و استفاده رو ببریم و انشاءالله بارمون رو ببندیم. آجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تسلیت عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان در هر کجای عالم، عاشقان امام حسین علیه السلام، سید مظلومان، سرور آزادگان. و از خداوند میخواهم که همه ما رو از رهروان و عاشقان و زائران و شفاعت شوندگان امام حسین علیه السلام انشاءالله قرار بفرماید.
انشاءالله
این عزاداری ها رو از همه در هر کجای عالم به لطف و کرمش قبول بفرماید
انشاءالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم امروز هم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. حتما تو این روزها و شبها ما رو دعا میکنن، تو این روزها و شبهایی که با هم مرور میکنیم درسهای موندگار واقعه کربلا رو. کربلا یه کلاس درس، خوش به حال همه اونهایی که شاگردای خوبی هستن توی این کلاس درس، درس هایی که همیشه برای ما میتونه سرمشق باشه. امروز یکی از اون درس ها رو حاجای بهشتی برای ما مرور خواهند کرد، درس هایی که پر از لطافت، پر از نکته است و میتونه یک معیار و ملاک باشه برای امروز زندگی ما و راهی که داریم انتخاب میکنیم و در اون قدم میگذاریم. بحث امروز بحث جالب و جذابی خواهد بود. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ما خدمت شما هستیم و بحث
بسم الله الرحمن الرحیم. من این موضوع رو انتخاب کردم، به نظرم موضوع جذابی باشه. در واقعه کربلا خوش سابقه های بد عاقبت و بد سابقه های خوش عاقبت.
چه خوب.
یعنی وقتی ما خدمات خوبی داریم، سابقه درخشانی داریم، یه خطری ما رو تهدید میکنه که نکنه از دست بره، بد عاقبت بشیم. یا اگر سوابق بدی داریم، یه یأسی بر ما حاکم میشه که اصلا امکان نداره ما.
نکنه ناامید بشیم.
خیلی موضوع مهمی است. مثل بقیه جلسات دوست دارم که از قرآن شروع کنیم.
خیلی هم
آیاتی در قرآن متعدد هست که آمنوا ثم کفروا، افراد ایمان آوردن پس از مدتی کافر شدن. پس معلوم ایمان ها تضمین شده نیست، باید مراقبت کنیم.
ایمان های
آریه‌ای از دست میره. حتی آیهی داریم آمنوا ثم کفروا، ثم آمنوا ثم کفروا. این تحولاتی که در زندگی انسان پیش میاد، موزه عوض میکنه، رنگ عوض میکنه. اینها را اگه بشناسیم در تصمیماتمون تأثیر میگذاره. ما کسی رو در قرآن داریم به نام شیطان که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود 6000 سال
عبادت.
سابقه عبادت داره، ولی رسید به جایی که باید فرمانبری کنه، فرمان خدا رو اطاعت کنه. خداوند فرمود به فرشتگان که سجده کنید بر آدم، شیطان هم اجازه یافته بود در جمع فرشتگان باشد. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. ابلیس اینجا نافرمانی کرد، بعد گفت من از آدم بهترم. یا مثلا ما کسانی رو در قرآن داریم به نام ساحرانی که آمدن به جنگ موسی بن عمران. وقتی گفتگوی حضرت موسی با فرعون به نتیجه نرسید، فرعون تهدید کرد موسی را که من کسانی رو دعوت میکنم بیان تو رو محکوم کنن. ملت رو هم دعوت کردن در یک روز تعطیلی اجتماع کنن، این مسابقه رو تماشا کنن. ساحران که بهترین هایی بودن که تو اون روزگار از شهرها دعوت شده بودن، امام صادق علیه السلام برای اصحابشون این ماجرا رو تعریف کردن. یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید حدیثی رو از جدتون امام زین العابدین ما شنیدیم، هضمش برای ما سنگینه. حضرت پرسید چه حدیثی؟ گفتم ما شنیدیم که جد شما فرموده دیگران رو نگاه میکنید بدید اونا از ما بهترن، خودتون رو از دیگران بهتر ندانید. اینها گفتن آخر نمیشه، ما از خیلی بهتر هستیم. حضرت فرمود یه قصه ای رو از قرآن براتون تعریف میکنم. این قصه رو تعریف کردن، ساحران آمدن قبل از این که جلسه تشکیل بشه از فرعون پرسیدن آیا اجر و پاداشی هست اگر ما پیروز بشیم؟ فرعون گفت بله، اذن انکم لمن المقربین، شما اگر تو این مسابقه پیروز بشید از مشاوران خودم، از دستیاران خودم قرار میدم.
میاد کنار خودم
میاد بشید. کنار خودم یه چنین جایگاهی. ولی مسابقه که شروع شد، یک طرف یک پیامبر، یک طرف دیگر ساحران. اول ساحران کار خودشون شروع کردن با تنابها، با چوبها، اینها رو به حرکت در آوردن به صورت چه میدونم مارهایی در آمد. نوبت موسی بن عمران علیه السلام رسید، عصایی رو که خدا بهش فرموده بود انداخت، همه چیزهایی رو که اونها درست کرده بودن بلعید. این ساحران یه فکری کردن، مطمئن شدن این معجزه است،
سحر نیست. جنسش فرق کنه.
خب میتونستن همونجا هم لجاجت کنن، تن ندن، به سجده افتادن. قالوا آمنا برب موسی و هارون. گفتن ما ایمان آوردیم به پروردگار موسی و هارون. فرعون هم در جایگاه مخصوص نشسته بود، فریاد کشید آمنتم قبل ان آذن لکم، قبل از این که من بهتون اجازه بدم ایمان آوردید. من دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست شما را قطع خواهم کرد، من شما را به درختان بلند آویزان خواهم کرد، شما را اعدام خواهم کرد. این هم گفتن هر کاری میخوای بکن، فقض ما انتقاس، هر قضاوتی میخوای داشته باش، نهایتش اینه که این جان را از ما میگیری. یه دنیای دیگری را موسی بن عمران پیش روی ما باز کرد و سرنوشت ساحرانی که تا دیشب در انتظار چند سکه بودند یا چند متر زمین بودند به شهادت ختم شد. امام صادق علیه السلام فرمود ساحران کافران صبحگاه و شهیدان عصرگاه بودند.
به همین اندازه فاصله برای آقامت خیلی
شد. یک روز کسی گمان نمی‌کرد اینا جزو شهدا باشن. ما در 8 سال دفاع مقدس داشتیم کسانی که یه تحولی درشون پیش آمد، آگاهانه با عشق آمدن جبهه، شاید یه روز هم جبهه نبودن، همون رسیده جبهه، عملیات شروع شده، همونجا شهید شده، سبقت گرفتن از هزاران هزار نفر. این طرف هم در قرآن داریم خوش سابقه های بد عاقبت. باز مثال داریم، قارون. قارون کیه؟ از فامیلای حضرت موسی، جز انقلابیونه. موسی بن عمران با فرعون مبارزه کرد، مبارزه طولانی، شاید 100,000 نفر رو فرعون نوشتن کشته، ولی بالاخره به پیروزی رسید. انقلاب حضرت موسی به پیروزی رسیده. یکی از نفراتی که از فامیلای حضرت موسی هست همه قارونه. رفت تو نخ پول، از کجا میشه کسب درآمد کرد، از کجا میشه تجارت کرد، حالا تازه هم انقلاب شده، اونم یه موقعیتی داره،
دنبال رانت میگرده،
ولی از این رانت استفاده کرد. قرآن میفرماید داراییش به اندازه‌ای بوده که کلیدهای خزانه های او را مثلا پهلوان ها حمل میکردن. قرآن میفرماید وقتی از خانه میامد بیرون، فخرج علی قومهی فی زینته، با یه تشریفاتی، چه ماشینی، چه لباسهایی، چه مرکبی، چه خانهی، چه ویلایی. تا اینکه از آسمان فرمان نازل شد که زکات بدهید، به فقرا کمک کنید. موسی بن عمران قاصدی را فرستاد پیش قارون که خب کمک کن، شما که داری، الان هم وضع معیشتی مردم خیلی سخته، خیلی تنگه. قارون گفتش که انما اوتیته علی علم عندي، این مال تخصص خودمه، نمیدم،
لیاقت داشتم، میتونستم بله جمع کنم و خودم این کارو کردم.
یعنی یک کسی که در آغاز انقلاب همراه انقلاب است، غرق شده در مال و منال. ما الان در کشورمون داریم چنین کسانی، چه بسا چه میدانم قبل از انقلاب، آغاز انقلاب فعال بودن و کشیده شدن به مسائل تجاری و مالی و به قول حضرت امام میفرمود مرفهین
بی درد.
ما در شهرمون قدیما پدرها وقتی بچه هاشون میخواستن توبیخ کنن، یکی از کلماتی که به کار مردن ای بی درد. یعنی گاهی وقتا درد وجود داره ولی خرف طرف حس نمی کنه، درد مردم رو نمی فهمه،
اصلا دردش بی دردیه.
متاسفانه الان داریم، تا اینکه خداوند قارون را و اموالش را در زمین فرو برد. مردم وقتی نگاه به زندگی قارون میکردن حسرت میخوردن، اینو میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش از این ماشین های 2-3 میلیاردی یه دونم ما میداشتیم، ای کاش از این خونه های چند هزار متری
یکیش نصیب ما میشه.
هی آرزو میکردن. حالا که قارون در زمین دفن شده، مردم گفتن چقدر خوب شد دعامون مستجاب نشد، نابود نشدیم، هلاک نشدیم. یه نفر دیگه بگیم و بعد بریم سراغ کربلا.
انسان
شخصیت دیگر است، ایشون هم از فامیلای حضرت موسی علیه السلام، منتها عالمه، همراه انقلابیون با انقلاب بوده، با مردم بوده. از نظر موقعیت معنوی در تفاسیر داریم که مستجاب و دعوه بوده، از نظر معنوی رشد کرده، به کمال رسیده، اما متاسفانه این اواخر به بیراه رفت. خداوند او رو تشبیه کرده به سگ. خداوند یک جا عالم بی عمل رو تشبیه کرده به اولاق، مثل الذین هم ملو تورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار. اینجا اینجا این عالمی که بد عاقبت شد، با انقلاب بود، با مردم بود، با معنویت بود، بد مسیری را پیمود. اینا نمونه های قرآنی است. بریم کربلا. در کربلا اولین چیزی که به ذهن ما میرسه بیوفایی مردمه، ولی ما امروز برعکس میخوام بد سابقه های خوش عاقبت رو بگیم، به دلیل اینکه این نمونه ها به ما امید میده. اگر سوابق بدی داریم، اگر جرم مرتکب شدیم، روزنه هایی از امید رو به روی ما باز میکنه که حتی تو اون ساعت آخر. در تاریخ کربلا آمده که امام حسین علیه السلام اصحابش رو از دست داد، نماز ظهر رو به جا آورد، مثل این که دو نفر فقط مونده بودن از یارانش. آمد مقابل لشکر، این جمله ای را که مرحوم شوشتری می فرماید 8 بار امام حسین علیه السلام استغاثه کرده، یعنی جمله شبیه این رو فرموده: هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست به من کمک کند. این صدا همچنان تنین انداز است تا زمان ما. آیا کسی هست از حرم دفاع کند. دو تا برادر هستن بد سابقه، یکی اسمش ابوالحطوف، یکی اسمش سعد. اینا در لشکر عمر سعدن. تاریخشون رو نگاه میکنیم جز خوارج نهروانن. ما بخوام به نظرم برای داعش در تاریخ اسلام نمونهی پیدا کنیم این خوارج هستن. یعنی کارهایی با سنگدلی انجام میدادن به جرم این که طرف مثلا رهگذری داشت از شهر بیرون میرفت، این خوارج ازش پرسیدن که علی را دوست داری؟ او هم سکوت کرد، خانومش هم همراهش بود، حامله، با شمشیر شکم همسرش را شکافتن، اون بچه را بیرون آوردن، به قتل رساندن. یعنی شبیه همه کارهایی که در روزگار ما داعشی ها انجام میدن و افتخارم میکنن، فیلم برداری میکنن، فیلمش رو
منتشر میکنن.
منتشر میکنن.
اینا نسخه خوارجی هست.
حالا ابوالحطوف و سعد در جنگ صفین همراه امیرالمؤمنینن، بعد مقابل امیرالمؤمنین در جنگ نهروان ایستادن، از اون افکار انحرافی دارن. با فراخانی که در کوفه داده شده آمدن کربلا که امام حسین رو بکشن. تا رسید به این ساعت این پیام رو شنیدن: هل من ناصر ینصرنی. ابوالحطوف یه دست زد به شانه برادرش، گفت برادر بریم اون طرف. سعد گفت الان تمام شد جنگ، کسی نمانده. او این پیام رو به تاریخ داده که هیچ وقت برای خوب شدن
دیر نیست.
آدم گاهی نگاه میکنه گذشته ها رو، هرچی نگاه میکنه کار خوبی نداره، نوری نداره، دستاوردی نداره، ولی این دو شهید این پیام رو میدن هیچ وقت برای خوب شدن دیر نیست. همین یه اراده لازم داره،
تصمیم بگیر،
یه تصمیم،
عزم کنی.
خب آمدن خدمت امام حسین علیه السلام. خب حر ابن یزید ریاهی صبح بوده، آغاز جنگ بوده، هنوز کسانی زیادی کشته نشدن، اینها عصر. باز امام حسین علیه السلام با آغوش باز پذیرفته، توبه اونها رو گفته، خدا قبول میکند. اتفاقا در آغوش هم به شهادت رسیدن. آمدن با دشمن، یعنی همون جمعی که خودشون الان جزشون بودن،
آمدن با اونا جنگیدن
تا به شهادت رسیدن. حالا جالب اینه، خدا قسمت کنه همه آرزومندان رو که کربلا میخوان برن
انشاءالله.
پایین پای امام حسین علیه السلام شهدا هستن، اسامی شهدا اونجا
نوشته شده.
حالا این دفعه از تانی هم تشریف بودید، شاید هم دقت داشتید. اون اسامی دو سطر اول شهدای بنی هاشمی هستن، از سطر سوم غیر بنی هاشمی ها هستن به ترتیب الفبا. و این شهید اونجا نفر اول شده. روز عاشورا نفر آخره یا از نفرات آخره؟ اسمش از خوش اقبالیش، یعنی تا آدم میره اون شهدا رو اسامیشون رو بخونه اول به این اسم ابوالحطوف.
بارک‌الله.
یعنی گاهی وقت خداوند به یک کسی مدالی میده که هیچ باور نمیکنه. ابوالحطوف به همه زندانی ها، به قاچاقچی ها، به مجرم ها یک مژده میده. مژدهش همینه، هیچ وقت برای خوب شدن
دیر نیست.
بزرگان علم تربیت میگویند شخصیت انسان رو سه عامل شکل میدهد: عامل اول وراثت، عامل دوم تربیت، عامل سوم اراده. از نظر سنگینی، یعنی بخوام وزن کنیم این سه عامل رو، اون سومی اراده. یعنی خانومی در کاخ فرعون هست به نام آسیه، اراده کرده مؤمن باشد. اون اراده غلبه میکنه بر سفره های فرعونی، بر مرکب های فرعونی، بر موسیقی های فرعونی.
اون وقت مثل میشه برای اهل ایمان.
ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. این اراده انسانه. یا نه، در خانه پیامبر زندگی میکنه. پیامبران بهترین روش های تعلیم و تربیت رو به کار میبرن، خطا ندارن، معصوم هستن. این همسر پیغمبره ولی اراده کرده که خوب نباشه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. این دو بانو تحت تربیت دو پیغمبر بودن اما تصمیم گرفته بودن خوب نباشن. خب این دو نفر، دو تا برادر، ابوالحطوف و سعد، از آخرین نفراتی که پس معلوم میشه حلم الناصر امام حسین علیه السلام هم بی تأثیر نبوده،
جواب داده.
استاد عزیز بنده آجای قرائتی می‌فرماید گاهی وقت ما فکر میکنیم نهی از منکر تأثیر نداره، ولی امام حسین علیه السلام روز عاشورا 8 بار سخنرانی کرده. اصلا تحقیقات نشان میدهد بیشتر وقت روز عاشورا به سخنرانی گذشته نه به جنگ. یعنی امام علیه السلام مثل یه شمع سوخته، بلکه از همین جمعیت هم یه تعدادی بیان این طرف. یا چه بسا همین آدم ها در نسل‌های بعد بتونن تأثیر بگذارن، نسل‌های بعد بگن که عجب، یه چنین کسی هم تو لشکر عمر سعد بود، تصمیم گرفت آمد این طرف
و عاقبت به خیر
و عاقبت به خیر شد. و خیلی پیام امید بخشی برای امروز ما داره.
یه لطیفی میگفتش که این که حضرت گفتن حلم ناصر، نه این که آیا کسی نیست من رو یاری بکنه، آیا کسی نیست من دستش رو بگیرم، آیا کسی نیست من یاریش بکنم، و دست اینا رو گرفت.
حالا همینجا این قصه رو تعریف کنیم. یه شخصیست به نام عبیدالله ابن حر، غیر از اون حر ابن یزید ریاهیزا، عبیدالله ابن حر،
حر جعفی
که سوابق درخشانی هم احیاناً داره، گناه هم زیاد داره. امام حسین علیه السلام تو مسیر که می آمدن به یه منزلگاهی رسیدن به نام قصر بنی مقاتل، شنیدن که دیدن یه خیمه خیلی شیک که اونجا هست و شنیدن این عبیدالله ابن حر اونجا هست. حضرت دو نفر از یارانشون رو فرستادن که او رو دعوت کنن بیان به جمع حسینی ها. عبیدالله هم گفت اصلا من از کوفه آمدم بیرون به همین خاطر که حسین ابن علی میخواد وارد بشه، یار و یاوری نداره، این خودکشیه، نه من این دعوت رو قبول نمی کنم. یعنی به قاصد امام حسین علیه السلام، به سفیر امام حسین علیه السلام گفته نه. این دو نفر آمدن پیغام رو به امام دادن، این دفعه امام خودش با بچه هاش رفته. این مطلبی که شما فرمودید، یعنی امام حسین علیه السلام که نیازی نداره به ناصر. عیسی ابن مریم در قرآن اینطور میفهمه، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، کیست کمک کند مرا برای رسیدن به خدا، منی که کمک میخوام برای خوشبختی خودته،
میخوام دستتو بگیرم،
میخوام دستتو بگیرم،
میخوام تو هم بیای این بر.
امام حسین علیه السلام بچه‌هاش رو آورده، چرا؟ طبیعی بوده یا قصدی داشته خواسته اون به این بچه هم نگاه بکنه؟ گفتگوی طولانی دارد. آخرش عبیدالله ابن هور گفته چه؟ من اسبانی دارم تیز تک و سلاحی دارم مؤثر، این در اختیار شما قرار میده. امام میفهم من اسب تو کار ندارم، خودتو میخوام.
الله،
یعنی امامی که منت نمیکشد. بعد به عبیدالله فرمود تو گناهان زیادی داری، ان علیک ذنوبا کثیره، گناهان زیادی تو پروندت هست، بیا من تضمین میکنم خدا تو را بیامرزد، خدا تو را ببخشد. متاسفانه نیامد.
الله،
اینا خاطرات تلخ کربلاست، تلخ و شیرین
همش با همه،
همش با همه. یه قصه دیگه، این قصه ایست که خب مردم زیاد شنیدن، حر ابن یزید ریاحی. این شخصیت هم چون ما آدم هایی که در ترکیب سپاه امام حسین علیه السلام بودن الان مشابهش رو داریم. اصلا فایده تاریخ اینه که به گذشته نگاه کن، برای آینده تصمیم بگیر،
آینه عبرت بشه برای همه،
آینه عبرت. حر ابن یزید ریاحی خودش، پدرش، پدر بزرگش، اجدادش همه از شرفا بودن، یعنی انسانهای شریف با اخلاق با کرامت. خب به او مسئولیت 1000 نفر واگذار شده. معلومه از نظر تدبیر، از نظر مدیریت، فرماندهی، آدم لایقی بوده. امام حسین علیه السلام در مسیر راه که می آمدن رسیدن به چشمه های آبی، به سربازاشون فرمودن بیش از اندازه آب بردارید. آب هم یه چیز سنگینی، حملی سخته، ولی اونا اطاعت کردن. لشکر حرکت کرد، دیدبان لشکر خبر آورد برای امام که نخلستانی را میبینم. بعضی ها گفتن نه، ما این منطقه را میشناسیم، این نخلستان نیست. امام حسین علیه السلام به اون چند نفر فرمود به نظرتون چیه؟ گفتن اینا نیزه های یه لشکریست، نخل نیست.
الله اکبر.
بعد اون لشکر نزدیک شدن، این لشکر حر ابن یزید ریاحی بود، 1000 نفر، چند گردان، از یه مسیری آمده بودن که با بیابی روبرو بودن، سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام به لشکرش فرمود به حر و لشکرش و اسبانشون آب بدهید. یعنی کاری که در هیچ جنگی در دنیا سابقه نداره،
اوج ایثار در واقع، که خودت میخوای ولی اون رو میبخشی.
نه، دشمن رو ما باید بکشیم دیگه، چرا آب بدیم؟ اگه آب نمیداد امام حسین علیه السلام به اونا، اونا از تشنگی میمردن، لاقل اسبانشون که وسیله جنگیدن بود. حتی امام فرمود به اسبانشون آرام آرام آب بدهید که تشنگی اونها کاملا رفع بشه.
عجیبه.
اصلا من به نظرم حر ابن یزید ریاحی اون تصمیمی که روز عاشورا گرفته استارتش اینجاست، یعنی یک زیبایی اخلاق از امام حسین علیه السلام دیده، ده حیف خودشو فدای این آقا نکنه.
و تو کی هستی اینقدر بزرگ؟
اینقدر
مگه
بزرگ
میشه؟
حتی در تاریخ همین قطعه کربلا هستش، یکی از سربازان هور تو مسیر با یه مشکلی روبرو شد، به قول امروزی ها مثلا ماشینش پنچر شده بود، دیرتر از بقیه آمد. امام علیه السلام اونو نگاه میکرد که الان تشنه است، از راه رسیده، به یکی از اصحابش فرمود برو او و حیوانش رو آب بده. این کسی هم که اومده آب بده خوشایندش نبود، خب به دشمن کسی آب نمیده که. این دهانه مشت رو یه جوری گرفت، آب زیادی به صورت او پاشید اما نتونست بنوشد. این دفعه خود امام علیه السلام آمد مشتش رو آورد، دهانه مشت رو تنگ گرفته که این کاملا دشمن ها از آب هم
مزایقه
کردن، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. این سرباز تازه از راه رسیده، خب تشنگیش فرونش است، این چشماش باز شد، یه وقتی فرمانده خودش از روی تپه داره این صحنه رو نگاه میکنه، یعنی هور داره تماشا میکنه فرمانده سپاه مقابل به سرباز او با حوصله داره آب میده. وقت نماز شد، امام حسین علیه السلام از مکه که راه افتاد یه نفر رو مسئول نماز کرد، برمون تو مراقب وقتهای نماز باش، از آن گوی لشکر منم تو هستی، اسمش حجاج ابن مسروق، توی مقاتل هم اون رو به عنوان مؤذن شهید، یعنی افتخارش اینه که مؤذن بودن. فرمود از آن بگو، بعد به هور فرمود تو برو با سپاهت نماز بخونید، ما هم نماز بخون. هور گفت نه، ما به شما اقتدا میکنی، ما به این میدیم انقلاب فرهنگی. یعنی امام حسین علیه السلام با اخلاقش با منشش یه انقلابی در وجود هور ایجاد کرد،
اصلا راهی براش دیگه باقی نمیمونه.
خیلی مهمه، خیلی مهمه. تا شد شب عاشورا، شب عاشورا رو هم نشست فکر کرد. حدیث داریم اکثر و عبادت ابی ذر التفکر، چه چیزی بهتر از فکر که انسان مرور بکنه داده هایی که خدا به او داده، تکلیف هایی که به دوش او گذاشته. خب صبح روز جنگ شد، فرماندهان مشخص شدن، یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد هره آمد فاصله گرفت از لشکر خودش، یکی از دوستانش به اون نزدیک شد، دید داره میلرزه، گفت اگه از من میپرسیدن در عراق شجاع‌ترین ها را نام ببر، یکی تو را اسم میبردم، چرا میلرزی؟ گفت خودم را بین بهشت و جهنم احساس میکنم، نه امکان نداره آتش را انتخاب کنم، بهشت را. فاصله گرفت، به اونم یه با یه بهانه اونو فرستادش، گفتش تو نمیخوای اسبتو آب بدی؟ اون رفت
برو.
حرکت کرد به سمت خیمه های ابا عبدالله. با چه وضعی، با چه وضعی دستش رو روی سرش گذاشت، سپرش رو برعکس کرد که لشکر مقابل فهمیدن که ایشون میخواد پناهنده بشه. رمزی بوده که الان مثلا پرچم سفید،
بله نشان صلح و که ما کاری باهاتون نداریم،
کاری باهاتون نداریم. نزدیک شد به لشکر امام حسین علیه السلام، اول عذرخواهی کرد از امام، گفت من کسی بودم که راه رو بر شما بستم. چون امام حسین علیه السلام به هور تو همون جاده فرمودن دلیل آمدن من نامه هاییست که مردم کوفه به من نوشتن، من رو دعوت کردن. هرم گفت من از نامه ها خبر ندارم. یک کسی بود مسئول نگهداری نامه ها، امام علیه السلام او رو صدا زد، نامه ها رو نشان داد. هر گفت من کار به این نامه ها ندارم، مأموریت من اینه که جلو شما رو بگیرم،
مأمورم و معزوم،
مأمورم و معزوم. امام فرمود خیلی خوب، ما برمیگردیم به شهر خودمون. گفت نه، اونم اجازه نمیدم، اصلا اجازه نمیدم شما تکون بخورید، به جایی برید.
محاصره شدن،
محاصره. امام اینجا بود که به اون نهیب زد که مادرت به عزایت بنشیند، این مرسوم بوده در بین اعراب. هر اینجا باز ادب خودش رو نشان داد، گفت نه من به خودم اجازه نمیدم، مادر شما بانوی شریفی است، من جواب شما را نمیدم.
باریکلا ادب،
ادب کرد، ادب در پیشگاه شخصیت بزرگی. بی بی دو عالم فاطمه زهرا هم دستشو گرفت، حالا آمده داره گزارش میده، من همونی هستم که چون تقریبا 30 فرسخ همراه امام حسین علیه السلام بوده، هر کاری میخواست امام بکن اون ممانعت میکرد، گفت من دستور دارم که شما رو از نزدیکای آبها گذر ندهم، به آب دسترسی نداشته باشید. هی عصبانی میکرد امام رو، حالا هی تکرار میکنه که من فلانی هستم، من فلانی هستم، من فلانی هستم، این کارا رو کردم. حالا فهمیدم اشتباه کردم، این توبه حساب میشه؟ این کار من توبه حساب میشه؟
میتونم برگردم،
میتونم برگردم. این اون توبه ای که در قرآن آمده شرایط داره، قید داره. امام علیه السلام فرمود بله این توبه قبوله، منم از خدا میخواهم تو را ببخشد. حالا پیاده شو در جمع اصحاب من. هرم گفت نه من خوشتر دارم که از این به بعد اولین کسی باشم که پیش روی شما کشته شوم. حالا رفته به سمت لشکر، باز با لشکر سخنرانی میکنه با منطق، هدایت اونها را، یعنی جنسش باز جنس امام حسین علیه السلامه، فقط سراغ شمشیر نمیره. لشکر مقابل دوستانش هم مسخره میکنن، او رو تحقیر میکنن، بالاخره میجنگد، قهرمانانه میجنگد،
امر به معروفش هم میکنه،
امر به معروفش میکنه، با زهیر ابن قین هم دست میشن، هجوم میارن، تا روی زمین میافتد. یه وقتی چشمشو باز میکنه، میبینه سرش به دامن امام حسین علیه السلام. خب این نفر الان هست در جامعه ما، کسانی که به لحاظ سیاسی، خط سیاسیشون یا به لحاظ فکری، خط فکریشون نادرسته، ولی حساب کتاب که میکنن، جمع‌بندی میکنن، نه من اشتباه آمدم. حالا هر کیم هر چی میخواد بگه، رسانه ها چی بگن، من اگه بیام توبه کنم یا بیام تو این حوزه قرار بگیرم که چه قضاوتی خواهد کرد، این به لحاظ قلب نورانی که داره با خدای خودش معامله میکنه. هوری چنین کاری کرد؟ حساب بکن فرماندهی 1000 نفر چه درآمدی برای او داشته. از اون جنگ برمیگشتن، زمین بهشون بدن، خونه بهشون بدن، سکه بهشون بدن، همه دنیا رو کنار گذاشت. حساب کن نورانیت من، خوشبختی من در پرتو اینه که با امام حسین باید باشم، شخصیتی که حاضر شد از نظر اخلاقی به دشمن خودش آب بنوشانه،
پشت پا زد به همه چی و برگشت.
یه الگو برای همه اونایی که تصمیم میگیرن بر تردید پیدا میکنن، مثل هور، مثل هور تو همه روزگارها هست، بعد سابقه های خوش عاقبت.
آقای بهشتی، توی تهران مخصوصا یا تو شهرهای بزرگ، اگر یه اتوبانی رو، یک بزرگراهی رو، یه مسیر رو اشتباه رفتی، باید انقدر بری تا به یه بریدگی برسی، یه خروجی پیدا بکنی، برگردی. ولی تو این مسیر هر جا که تصمیم گرفتی برگردی، تو میتونی برگردی.
لطف پروردگار، این همه ما در قرآن داریم، خداوند تواب رحیم است. این هم توبه رو میپذیره، هم دوست داره. یا ان الله یحب التوابین، تواب یعنی کسی که گناه میکنه توبه میکنه، گناه میکنه توبه میکنه، تازه همین خدا میگه دوست دارم. میرسیم نفرات بعد رو بگیم؟
اگر اجازه بدید ما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، تلاوت قرآن و این قرار روزانمون رو داشته باشیم. بعد انشاءالله در بخش دوم ببینیم چقدر فرصت داریم از بیان شیوا و شیرین. خیلی خوب قصه میگید، قصه هایی که سرشار از نکات تربیتیه و ما ازش خیلی استفاده میکنیم. خدا حفظتون بکنه انشاءالله. خیلی خوب، صفحه 444 رو با هم تلاوت میکنیم. انشاءالله برگردیم قصه کربلا رو و اون زیبایی ها رو انشاءالله مرور بکنیم. آیات 55 تا 70 سوره مبارکه یاسین، قلب قرآن رو با هم تلاوت بکنیم. برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
با افتخار و با دل و جان ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه میکنیم به روح امام مجتبی و فرزندان گرانقدرش خواست حضرت قاسم ابن الحسن که امروز نوجوانای عزیز تو احلام من العسل و این سوگواره الحمدلله سنگ تموم گذاشتن انشالله هممون جا پای حضرت قاسم بگذاریم و انشالله فدایی اماممون بشیم به قول قوه الهی حاجای بهشتی ما این هفته قرار گذاشتیم از حضرت آیت الله العظما آقا مجتبی تهرانی یاد بکنیم این عالم مجاهد مبارز متخلق که شاید قدرش رو در زمان حیاتش کمتر دونستیم نکات شما رو بشنویم بعد من میخوام یک کتابی ازشون معرفی بکنم
من
که
دو نکته رو عرض میکنم حقیقتا شخصیت فوق‌العاده بزرگی هستن که امکان بهره برداری ما از آثار ایشون الان هست خوشبخت
الحمدلله
نکته اول اینه که ما کم کسی رو داریم به صورت تخصصی از بین علما رو موضوع اخلاق چند دهه عمرشون رو وقت گذاشته باشن یعنی چند دهه عمرشون رو چهارشنبه شبها که مشتری هاشون هم جوان ها بودن شاید تعداد پیرها تو اون جلسه به مقدار نمک غذا بود یعنی نزدیک 100% دانشجویان دانش آموزان بعضی مثلا میگن 15 ساله 12 ساله ما این جلسه رو میریم یعنی موضوعی رو که هدف بعثت پیامبر خاتم هست بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق بخشی از اون سخنرانی هم خوشبختانه پیاده شده چاپ شده الان قابل استفاده است سایت ایشون قابل استفاده است
الحمدلله
این نکته اول نکته دوم این که ایشون خب در پایان جلساتشون روزه میخوندن مرجع تقلید بودن رساله داشتن ولی افتخار میکردن به این که روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام روزه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بخوانن و این خلاصه
ویژگی
بسیار خوبه ایشون
بسیار رحمت الله علیه خیلی خوب ما این کتاب رو معرفی بکنیم شما هم دیدید این کتاب سلوک عاشورایی رو یه وقتی هم اگر خاطرتون باشه در شرح خطبه منا که با حاجی حسینی بحث می‌کردیم کتاب رو معرفی کردیم در 10 منزل این کتاب تدوین شده این کتابی که دست من هست منزل 8مشه با عنوان غیرت دینی اگر دوستان نشون بدن این کتاب رو سلوک عاشورایی در 10 منزل بسیار کتاب خوبی است قابل استفاده برای همه دوستان و رفقامون 20303 شماره پیامک ماست که انشاءالله تماس بگیرید یا پیامک ارسال بکنید دوستان به شما خواهند گفت که چطور میتونید این کتاب رو تهیه بکنید بله دارید میبینید سلوک عاشورایی مجموع مباحث حاج مجتبی تهرانی هست در 10 منزل که انشاءالله بهره‌مند بشید و ما را هم دعا بکنید خیلی خوب وقت در اختیار حاجای بهشتیه و بحث جذاب امروزشون رو بشنویم تا انشاءالله از محضرتون مرخص بشیم
دو سه نفر از شهدای کربلا خب کم نامشون برده میشه تو همون حرم امام حسین علیه السلام این نفری که الان میخوام بدیم فکر میکنم نفر آخره اسمش هست هف هاف، یه اسم ناآشناییست. هر دو هه دو چشم. قاصد امام حسین علیه السلام رسید بصره، تا رسید حکومت نظامی بود و دستگیر شد و به شهادت رسوندنش، ولی محتوای نامه امام بین مردم پخش شد. از کل شهر پر جمعیت بصره یک نفر داوطلب شد بیاد کربلا، او همین نفره هف هاف، ولی پول وسیله نداشت. به هر کی رو انداخت یه شطوری اسبی وسیله به من بدید، همه ترسیدن. فاصله بصره تا کربلا 100 فرسخ، نزدیک 600 کیلومتر. مأمورها تو جاده ها، گزنده درنده، جاده ها پر خطر. آدم هم وقتی میخواد یه کاری بکنه تنهایی براش سخته.
بله
این شخصیت بزرگ تنها بدون وسیله این 600 کیلومتر را پیمود. چقدر باید انگیزه وجود داشته باشه
و چقدر معرفت داشته باشی به امامت.
خیلی مهمه، خیلی مهمه. گاهی وقتا ما مثلا تاکسی نیست نمیریم روزه، یه ها تاکسی نبود، 600 کیلومتر راه را آمده، علارغم اون خطرات غروب عاشورا رسید کربلا که همه را کشته بودن، خیمه ها در آتش میسوخت. از یک کسی پرسید مل خبر؟
چه خبر؟
گفتن خبر همین، همه را کشتیم. این شهید شهیدیست که بعد از شهادت امام حسین به شهادت رسیده. تنهایی در غربت در غروب عاشورا جنگیده. این اراده او را حکایت میکنه
که نگفت اگر... دیگه کار از کار گذشته تموم شد.
اگر همراه ندارم، شمشیر ندارم، وسیله ندارم، جاده طولانی هست، درنده وجود داره، حکومت نظام، هیچ عاملی باعث نشد که او متوقف بشه.
چه وقت حزن‌انگیزی هم رسید دیگه غروب عاشورا.
حالا من خواهش میکنم عزیزانی که کربلا میرن و یه چند دقیقه وایسن بخونن اون اسم ها رو. این اسم فکر میکنم یا اسم آخره یا یکی دو اسم مونده به اسمای
هف هاف.
هف هاف.
هف هاف.
بله، یه اسم ناآشناییست. یه کس دیگر است به نام ابو شعصا، تیرانداز مجربیست. او هم جزء سپاهیان عمر سعد بوده، چون میدونید که لشکر عمر سعد شب عاشورا کسانی رو فرستاد که گزارش تهیه کنن از لشکر امام حسین علیه السلام، خود همینا تعدادشون بر نگشتن. یعنی یه فضایی رو دیدن که اینجا بهشته. اونایی که برگشتن این گزارش رو آوردن که همه را دیدیم در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجده،
حال خوشی دارن.
صدای نیایش اونها شبیه صدای زنبوران عسل به گوش میرسید. خب اینها رویش های سبز کربلاست. یه نفر دیدارم تو این پایان برنامه که مردم میشناسن ولی به گردن ما خیلی حق داره، زهیر ابن قین، متفکر، شاعر، نویسنده، مدیر، صاحب نظر. بعد از این که پذیرفته بیاد با امام حسین، امام حسین او را سخنگوی لشکر خود قرار داده. بیش از هر کس در کربلا او سخنرانی کرده. این مواضع امام را مثلا امروز فرضاً رهبر انقلاب بفرماید فلان کس مواضعش مواضع منه. زهیر ابن قین بعدها کسانی که باز ماندن از فامیلاش این قصه را تعریف کردن که خوش نداشته در مسیر جاده هم منزل شود با امام حسین علیه السلام، ولی یه جای تقدیر این شد که با ابی عبدالله هم منزل شدن. داشتن قضا میخوردن، قاصد امام حسین علیه السلام اومد صدا زد زهیر کیست؟ ابا عبدالله با او کار داره. همه میخکوب شدن، سکوت کرد. اینجا میخوام نقش همسر رو بگم. یه همسر خوب یا یه دوست خوب میتونه جهنمی را بهشتی کند، یه دوست بد، یه همسر بد میتونه بهشتی را
جهنمی کنه.
همسرش که دلهم ظاهرن اسمش هست، گفت زهیر ابا عبدالله تو رو صدا میزند، فرزند پیغمبر، نمیخوایم کمک کنی، بیادبی نکن. زهیر رفته، در تاریخ ثبت نشده امام حسین علیه السلام با او چه فرموده، او چه گفته، ولی نتیجهش ثبت شده. از خیمه امام حسین علیه السلام بیرون آمد، به به یارانش فرمود خیمه هامون رو بر میداریم کنار خیمه های ابی عبدالله نصب میکنیم. من حسینی شدم.
الله
حسینی درجه یک ها، یعنی شب عاشورا که امام حسین علیه السلام فرمود از این تاریکی استفاده کنید، همه تون اینجا رو ترک کنید، همه گریه کردن، اعلام وفا کردن، بعضی این رو گفتن دوست دارم 70 بار زنده شدم، ولی زهر اینو گفته 1000 بار دوست دارم، 1000 بار یا دوست دارم کشته شدم، زنده شدم، مرا در آتش بسوزانن، در راه شما فدا شدم.
این همون معرفته،
این همون معرفت. یعنی الان در جامعه ما کسانی هستن که با یه تغییر موضع میتونن نقش زهیر رو امروز ایفا بکنن. زهیر ابن قین در وقت نماز هم بوده، او از کسانی است که بعد از ظهر عاشورا به شهادت رسیده. امام حسین علیه السلام که خواستن نماز بخوانن فرمود چند نفر جلوی ما بیز، یکی زهیره، یکی سعید ابن عبدالله. فرصت نشد چند نفر دیگر رو می‌خواستم اسم.
ولی خیلی نکات خوبی بود. الحمدلله خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. خدا خیرتون بده ان شاء الله. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. ما فقط میتونیم بگیم یا لیتنا کنا معکم. ان شاء الله این یا لیتناهای ما سرشار از اخلاص باشه. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
محتاج دعا.
حسين 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 أبدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار حسين 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 السلام على الحسين وعلى